بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عرض کردم مرحوم آیت الله شهید صدر برای ما شش تا راهکار بیان کردن و ما اینها را بررسی میکنیم. چهار تا را مفصلن خوندیم، اما پنجمی را دیروز ما ناقص نقل کردیم، صحیح نقل نکردیم. پنجمی این است که ایشون میفرماید ولو در چهارمی کسی اشکال کند. چهارمی این بود که 8 دینار را بفروشیم به 10. گفت ممکنه کسی بگد این رباست، اما در این راه پنجم این مشکل نیست. اون کدومه؟ اون این است که من میخوام 8 دینار به شما عرض کنم خدمتتون که قرض بدهم، در آخرم میخوام 2 درهم 2 دینار از شما ربا بگیرم. چه میکنم؟ 8 دینار را میفروشم، معذرت میخوام، 8 دینار میخوام به شما بفروشم، بعد 8 من میخوام به جناب عالی قرض بدهم. این درسته؟ 8 دینار میخوام به جناب عالی بفروشم، اما در مقابل میخوام یک عرض کردم خدمت ربا هم بگیرم بشود 10. چه میکنم؟ میگم 10 دینار با پول ایرانی چقدر میشه؟ فرض کنید میشود 200 تومان. میگم آقا این 8 دینار را میفروشم به شما در مقابل 200 تومان ایرانی. اینجا دیگه مشکل ربا نیست. اولا اگر گفتن در عرض کنم خدمتون که در کلاب و نقره تقابض در مدرس شرطه، اینجا کلاب نقره در کار نیست، اینجا کاغذه. و اگر بگید متماثلین نباید زیاد باشن، اینجا متماثلین نیستن، یک طرف عرض کنم دیناره، یک طرف کاغذ ایرانیه. بنابراین اگر آدم رباخار از این راه وارد بشود، 8 دینار میخوام بدهم برای 1 سال، در آخرم از تو چقدر بگیرم؟ 10 دینار. حساب بکنم 10 دینار چقدر میشود؟ میشود 200 تومان. میگم 8 دینار را میفروشم در مقابل 200 تومان ایرانی. هیچ مشکلی نیست. نه مشکل تقابض در مدرس لازمه، اون مال جایست که کلاب و نقره باشد، و نه مشکل متماثلین هست، چون مثل هم نیستن، یک طرف دینار عراقیه یک طرف هم تومان ایرانی. این هیچ مشکلی در اینجا نیست. بنابراین بیان دیروز ما بیان غیر صحیح بود، بیان ناقص. حقیقتش این شد آقای عرض کردم خدمت که آقای حضرت حاسد کمال، حقیقت این شد که عرض کنم من 8 دینار میخوام به شما بدهم، آخر سالم میخوام از تو 10 دینار بگیرم. میام 10 دینار را چه میکنم؟ قیمت میکنم با پول ایرانی میشود 200. میگم 8 تا را میفروشم به 200 تومان ایرانی، آخر سال میاد به من 200 تومان ایرانی بدهد، یا نخی همان 200 تومان را عرض کنم تبدیل به جنس دیگر بکند. 2 تا مشکل رفعه. اما مشکل تقابض در مجلس، البته این در کلاب و نقره است، این که کلاب و نقره نیست. مشکل متماثلین که نباید زیاد باشن، اینجا متماثلین نیست، یک طرف دینار ایرانیه تومان ایرانیه، یک طرف دینار عراقی. بنابراین بیان دیروز ما بیان غیر صحیح. ببینید همین اشکال را خود مرحوم سعد داره میخونم خودش به این بیع سمانه به 10 ان بیع سمانیه به اشره مؤجله، همان فرع چهارم براش بنویسید التخریج الرابع. ان بیع سمانیه به اشره مؤجله، البته یعبد قرزن فی الواقع، یعنی چهارم، ولیکن یمکن بیع سمانیت دنانیر بی معتی تومانن فی الزمه مؤجلن، به حیث این النقود الورقیه لا یجری علیها احکام بیع صرف، فلا یجب فیها التقابض فی المجلس، بل یجوز ان یکون السمن مؤجلن الى شهرین، و فی نهایت الشهرین یمکن للبایع ان یطلب من المشتری معتی تومانن او ما یساوی ذلک من الدنانیر من باب وفاء الدین بغیر الجنس، و عندئذ تحصل نفس النتیجة المقصودة لمن یرید ان یقرض قرضا ربویا. ولی بیان عربیه، باید بگد که 8 دینار به تو میدهم، اما اونی که در نظرم نیست که آخر سال به من 10 دینار بدی، این میشه ربا. میام 10 دینار را چه میکنم؟ قیمت گذاری میکنم به 200 تومان، بگم 8 دینار را میفروشم به 200. معلوم بشود که این 200 از کجا آمد آقای محمودی؟ از کجا آمد؟ از محاسبه 10 دینار به 200 تومان. اونی که میخواستم از راه ربا بخورم 10 دینار، اون را مبادله می کنم به 200 تومان، میگم این 8 را بگیر، 2 ماه دیگر به من عرض کنم 200 تومان بده، من به مقصود خود رسیدم از غیر راه ربا. اشکال این که در بیع صرف و سلم تقابض در مجلس، این صرف نیست. اشکال این که در متماثلن باید زیاد نباشد، اینها متماثلن نیست. ولی خود مرحوم شهید سعد انصاف میدهد که اینجا هم حالت ربا به خود میگیرد. اون کدومه؟ اون این است که روح این معامله مبادله بین المالیتینه. بگو مبادله بین المالیتین، مالیت 8 دینار را مبادله میکنم به 200 تومان. کدام مبادله؟ مبادله قرضی. در واقع 8 دینار که به شما میدهم، قیمت 8 دینار میدهم قرض میدهم، که در واقع به من چقدر بدهید؟ همان 200 تومان به من بدهید. این مبادله بین المالیتین، احدهما اقل و الاخر اکثر. به ظاهر این است که من میخوام 8 دینار را بفروشم به 200 تومان، در واقع چرتکه دارم. چرتکه دیدید یا نه؟ قدیم الایام به جای ضرب و تقسیم از آن استفاده میکردن. حساب میکنم 8 دینار، بله، رباش چقدر میشود؟ 2 دینار، 10 دینار. 10 دینار چقدره؟ 200 تومانه. در واقع مبادله میکنم قیمت 8 دینار را با قیمت 200 تومان، احدهما اکثر و الاخر اقل. خود سید هم این اشکال نداره. فرض کردم خدمتون که مالیت ربا قائمه با مالیت دیگه، ربا قائمه با مالیت. 2 مالیتی که عرض کردم، مالیت سمن، مالیت سمن را مبادله می کنیم. مالیت جنس واحد، 2 جنس نیست. این هم اشکال خودشان. آخرین راهی که برای ما معرفی می کند، ملاحظه بفرمایید، آخرین راه اون این است که بانک میگد من وکیل عرض کردم خدمتون که صاحبان کسی هستم که سپرده ثابت دارم، من وکیلم. حالا که وکیلم چه میکنم؟ عرض کردم خدمتون که از طرف صاحب مال که سپرده ثابت دارد، سپرده ثابت میگن چه میگن؟ ثابت یا پایدار نمیگن. ها بلند مدت سپرده بلند مدت وکیلم از طرف کسی که سپرده بلند مدت دارد میگم به تو قرض میدهم، اما من در اینجا عمله شیطان نیستم، باید یه چیزیم به من بدی. من از طرف کسی که سرمایه دارد پیش من سپرده بلند مدته و حق باز گرفتنم نداره، یک سال به تو قرض میدهم، در مقابل این باید به من چیزی بپردازی. بنابراین برای بانک این مبلغ حلال میشود، ولی این آخر افتاده معلوم میشود از افل وجوه. چرا؟ سه تا اشکال دارد. اولا جناب بانک وکیل نیست. جناب بانک عرض کردم خدمتتون که وکیل باشد معنا ندارد، ضامن پول مردمه. ولذا اگر بگیم این پول عرض کردم مال من است و تو وکیل، نمیپذیرد. عرض کردم به عنوان امانت قبول نمی کنه. این اولا، این بر اساس این است که پول مال صاحب مال باشد و جناب وکیلم جناب بانکم فقط وکیل باشد. نه، بانک خودش را مالک میدونه. این اولا. و ثانیاً یه شعری روزخان ها میخونن، ساربانا دست من دست خداست، ساربان دست حسین مشکل گشاست. این ترواق کار وکیل همون کار موکله. چه فرق میکند وکیل سبب ربا بشه بد یا موکل سبب ربا بشه؟ این دو. سالسن این مقصود سپرده گذار را رفع نمی کند. چرا؟ چون همه این زیادی مال بانکه. اون بخت برگشته که پر گذاشته که خودش استفاده کند، نه اینکه تنها بانک استفاده کنه. ولذا این آخر آورده که از افل وجوه التخریج السادس اشتراط الوکیل از زیادت عند الوفا. قد یقال ان البنک یعتبر نفسه وکیلا عن المودعین فی الاقراض من اموالهم و الاموال تبقى على ملکیت اصحابها و حین ازن یکون الدائن هو المودع، که همان بانک باشد. و حین ازن یکون الدائن هو المودع و البنک وکیلن فی الاقراض من قبل الدائن بالشکل الذی یرتعیه اونجوری که میخواد. و این دعیزن یمکن للبانک انگشترت علی المخترز ضمن عقد القرض ان یدفع زیادتا علی المبلغ للمخترز عند الوفا للبنک نفسه فهنا لم يحصل للمقرض اي حق في الزياده وانما الزياده للبنك. شتا اشكال دارد. اولا مساله وکالت نیست. اگر وکالت باشد بانک ضامن نیست، و حال اینکه بانک ضامن پول مردمه. توجه فرمودی، معلوم میشود بانک این را یک نوع تملک میکند. این یک. شانیان اون شعر روزخان خوندم، بر فرض اینکه کار وکیل باشد، کار وکیل همان کار موکله. سالسن تمام درد این است که صاحب پول به نوا برسد. در اینجا صاحب پول به نوا نمیرسد، بلکه بانک به نوا میرسد. سومی را بخونم کافی. سالسن سلمنا ان الزائد صار ملکا للبنک فقط لکنه لا یتم فی الحسابات الثابته سپرده گذاری های بلند مدت لان الغایه من وضع المال فیها هو الانتفاع والمقروض والمفروض ان المنتفع هو البنک فقط دون صاحب المال الا ان یجعل له سهما ممن کفا، مگر یه سهمی هم برای او قائل بشه. نعم يصح ما ذكر في الحسابات المتحركه، اون حسابهای ارز کنم خطه غیر ثابت، بله چون اونجا که قرض میدهد هر موقع طرف بخواد پولش پس میده، از جیب خودش باید ارز کنم ادا کند، اون اشکالی نداره. تمر کلام و در مبحث ربا، یه رشته مسائلی در ربا مونده. مرحوم سید طباطبایی رساله ای دارد در جلد دوم ارز کنم عربت الوسقا، یه چند تا مسئله از ربا مان انشالله اون را بعدها میخونیم، به عنوان مستدرک میخونیم، حالا دیگه برگردم اونها را بخونیم مشکله، چند مسئله دیگر مونده. خب حالا چه میکنیم؟ میگیم فی کل جدیدن لذه، فی کل جدیدن لذه. بحث ما در ربا تمامه، الان آمدیم بحث جدیدی را به فضل الهی شروع بکنیم، مسائل فقهی که امروز محل حاجته، مسائل فقهی که امروز مطرحه، یعنی مسائل امروز آباد، مسائل دیروز آباد نیست. 22 تا مسئله داریم من جمع کرده ام که امروز محل حاجت تجار و ارکرم کسبه و بازار و کاربند و کارگر مبتلا به هست، مسائل روز، نه مسائل روزی که از زندگی ما دور باشد، نه همه اش داخل در زندگی ماست. اول مسئله را که شروع میکنیم عنوان بحث ماست، عنوان بحث ما چه باشد آقای لاری؟ مسائل احسن، همه من اون عنوان را باید از کلم خدمت رو که حفظ کنیم، مسائل فی حیاتنا المعاصره. ممکنه آقایون بگد چرا کلمه حامه نگفتی؟ امروز کلمه حامه به کار میبرن، مسائل حامه فی حیات المعاصره. من در لغت عرب ندیدم حامه به معنی مهمه باشد. مصری ها می نویسن، ادبای عرب می نویسن حامه، ولی من ندیدم در لغت عرب حامه به معنی مهمه باشد. ولذا اگر کلمه اضافه کردید اضافه کنید مسائل مهمه فی حیات ندم آسره. حامه در لغت عرب به مغز میگن، به سر میگن، حوام و حوام، حوام من به مسئله دیگر. اولین بحثی که ما داریم مسئله سر قفلیست. الان میدوند که یکی از چیزهایی که در دادگاه ها مطرحه مسئله سر قفلیست. کلمه سر قفلی فارسیه اما رنگ عربی به خود گرفته، الانم عرب ها میگن از سر قفلگه. در واقع چرا میگن سر قفلگه آجای لاری؟ چرا میگن سر قفلگه؟ هنگامی که مالک قفل را باز میکند یه مبلغ ازش میگیره، علت این میگن سر قفل اینه، سر قفلی. مالک انگامی که در مغازه را باز میکند، کلید را میدهد به جناب مستأجر، یه مبلغ میگیرد ورای اون اجرتی که هر ماه باید بپردازه. آیا این حلال هست یا حلال نیست؟ اصل گرفتن یک مبلغ موقع گشودن قفل، بگم بر اینکه این مغازه را به تو اجاره میدهم دو سال هر ماه مبلغ، علاوه بر این 1000 تومان هم 1,000,000 تومان هم به عنوان سر قفلی به من بدهی، قفل را که باز میکنم 1,000,000 را ازش مطالبه میکنم. آیا اصل این مطلب شرعی هست یا شرعی نیست؟ یک، گاهی مسئله در بازار اینجورا نیست، به شکل دیگر. بنده خدا مالک مغازه آدم ساده‌ای بوده، مغازه را اجاره داده به طرف، ماهی مثلا 10 تومان 2 سال. بعد از 2 سال میگه آقا مغازه را تحویل بده. میگه بله من تحویل نمیدم مگر به من چیزی بدی. چرا؟ حق پیشه. حق پیشه چیه؟ این مغازه را من آباد کردم، مشتری جمع کردم، این مغازه در حقیقت متروکه بوده و آمدن من سیل مشتری بر این مغازه جاری شده، باید به من حق پیشه بدی تا من برم بیرون. گاهی 10 برابر اجرتی که داده هست حق پیشه میگیرد، مغازه را تحویل میده. ما باید هر دو را بحث کنم. هم بفهم حقه؟ حالا حالا دیگه اون اصطلاح هست شما، اونی که من عرض کنم گاهیم برای با استفتاها میگار همین مسئله هست. بنابراین از آقای لاری هر دو را باید بحث کنیم. یک، اولا صحیح هست که جناب مالک موقع گشودن قفل مبلغی را به عنوان سر قفل بگیرد. یک. ثانیاً دومی را بحث کنیم، اگر نه اصلا من مبلغی نگرفتم، مغازه را اجاره دادن بدون سرقفلی، ولی این مرد بعد از چند سال بگد من تحویل نمیدهم مگر اینکه برای من حق پیشه را از کنم ادا کنی. حق پیشه چیه؟ این مغازه به وجود من آباد شده و مشتری پیدا کرده. این دومی را بعدن بحث میکنیم، فعلا همان رائد را بحث میکنیم. در اینجا علمای ما بیانهای مختلفی دارن. این بیانی که من عرض بکنم ظاهرا مال مرحوم آیت الله خویی است، ولی اسمن نمیتونم مال اوست. یکی از شاگردان برجسته او که از دوستان خیلی نزدیک بنده هست، الانم مقیم مشهده، حضرت آقای خلخالی، این بیان را ایشون دارن و من فکر بکنم از استادش گرفته. اون کدومه؟ میگد مالک دو تا کار انجام میدهد. یک، الایجار، این مغازه را به تو اجاره میدهم در مقابل 100 تومان هر ماه. دو، حق السکنا، به تو حق سکنا میدهم، حق الانتفاع میدهم. حق سکنا غیر از ایجاره. الایجار عملون و حق سکنا عملون آخر. بنابراین چه مانعی دارد که این آدم 2 پول بگیرد؟ 1 پول در مقابل ایجار، 1 پولم در مقابل حق سکنایی که دارم به تو میپردازم. تعبیر ایشان را بخوانیم ببینیم تا چه مقدار درسته. صفحه اول دیگه رد بشیم. عرض کردم خدمتون که بله، حق کسب و حق مهنه شما چه گفتید آقا؟ میگن عرض کردم حق پیشه و به حق بزن سفر بیاره. صفحه دوم، الاولا، سطر 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 از آن 4 بخونیم. قام الفقها من الفریقین به استنباط حکمها و ذالک به اطروحات نعت بها تباعا مع کامل تقدیرنا لأصحابها. باید بگیم لأصحابها، زمین بها که برگردد به اطروحات. اولین طرح مال ایشانه، این بزرگواری که الانم در مشهده کتابی دارد به نام فقه و شیعه، الانم در مدرسه آیت الله خویی در مشهد تدریس میکنه، خیلی دوست نزدیک ماست، گاهی که مشهد میرم خدمتشون میرسم. عرض کردم ایشان این بیان را در اون کتابش دارد، کتابش را دوست کرد به من، دیدم این بحث را آورده، مطالعه کردم دیدم بیانش اینه. میگه که ان المالک یأخذ السرقفل من المستأجر الاول ازاء حق السکنا، به اشتراط حق السکنا للمستأجر فی ضمن عقد الاجاره. چه شد آقا؟ یاد کما ازا آجرت دکان مثلا به اجرت مسمات وشترت له حق السکنا به ازا مبلغ زیادت علال اجره یسمنا به سرقفلیه که ان یقول آجرت که هازه دکان دکان و انسه آجرت که هازه دکان سنتن به اشتت آلاف درهم و اشترت لکه حق السکنا الى زمان ازیده من مدت الاجاره. بیش از مدت اجاره تو حق سکنا هم داری. اینه چرا میگد بیش از این؟ چون اگر به مقدار خود اجاره باشد که یکیه، زیادی را شرط میکند که بعدن بتوند سرقفلی را یا به مالک بفروشد یا به فرد دیگر. این که شرط میکند اضافه را همین، و الا اگر بگد حق سکنا به مقدار عرض کنم خدمتون که وچه اجاره که یکیه، این که میگد اضافه وقتی وقت تمام شد مالک میگه برو بیرون، میگه نمیرم. چرا؟ من حق سکنا دارم بیش از وقت اجاره، پس یا به من مبلغی بده یا اجاره بده به دیگری بفروشم. ولا منا ولا تلافیه بین ملکیت منفعت دکان، یه منفعت بریزید. ولا منافات بید ولا تلافی بید ملکیت دکان بل اجاره و ملکیت حق سکنا به عوض آخر غیر مال اجاره لتغایر هما ذاتن فهما امران فی عالم الاعتبار و انکانت ملکیت المنفعه مدت الاجاره تستلزم حق السکنا فی تلک المدت بان الا انه قابل للتفکیک بسبب آخر غیر الاجاره کما اذا اشترت فی ضمن عقد الاجاره نظیر استیفاء المالک لهما معن بالملک. شما وقتی که خانه را به کسی میفروشی هم خانه را فروختید و هم حق سکنا را. نعم لو فرضنا انه آجر الدار لشخص و جعل السکنا لشخص آخر این نمیشه. وقع کذاهم فی الاستیفا ولا بد من فسخ لاحق او فسخهما معا لو تقارنا. ثم ان حق السکنا الذی یجعل للمستاجر تارة یکون علی نحو المشابه مباشر. خودت استعمال کنی. گاهی میگد اجازه میدم به دیگری هم حق سکنا را بدی، ولی زن وقتی که وقتی مغازه را میفروشد به دیگری حق فروش دارد. چرا؟ حق سکنا داشته. و اخرى على نحو اعم منه و من غیره به حیث یجوز له ان ینقله الى الغیر به ازاء سرقفلیه یأخذها من المستأجر الثانی و منه الى الثالث و هاکذا. فإن امر ذلك سعة وزیقا بید المالک للمحل و کیفیت اشتراطه مع المستأجر الاول فی الاطلاق و التغییر. گاهی میگد فقط خودت حق سکنا داری، گاهی میگد نه، میتوانی حق سکنا را به دیگری هم واگذار کنی. این بیان ایشانه. دقت کنید اون کلمه را الى زمان ازید من مدت الاجاره زیر اون خط بکشی. تمام بیان ایشون اونه. و الا اگر بخواد همون سکنای مدت اجاره را بفروشد که معنی نداره. این بیان ایشان ببینیم انشاءالله بیانشون وافی هست یا وافی نیست. لطف کنید. یکی از آقایان گفتن که بعضی ها که قرض میدهن سکه قرض میدهن. درسته. اون کس که میخواد قرض الحسنه بدهد و مالشم افت نکند، بله من سکه را بهت میدم، سکه ارز کنم جمهوری اسلامی، شما ببر در بازار خود کنه خرج کن، هر موقع بعد از یک سال به من سکه بیا بده. اگر ارزان ارزان بخر، گران گران بخر، مساوی مساوی، این قرض الحسنه است. بحث ما در قرض الحسنه نیست، بحث ما در رباست. البته این خوبه، یک نوع قرض الحسنه است که طرف ضرر نمی کنه. این طرح خوبیه، ولی ارتباطی با ربا ما نداره. آقایان مطالعه کنند، اگر دیگه جزوه در اختیار ما نیست.